بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 336، سطر 12. و ایزن لما کان للخلق هاتان الجهتان و من البینه ان الجهت التي الى الرب ليس لكل احد بذات و انفراد من نفسه. بحث در این داشتیم که چرا انبیا رو وجه الله نامیدند. یک مناسبت رو ذکر کردیم، قرار بود سه مناسبت یا چهار مناسبت رو ذکر کنیم، یکی ذکر شد. دومی اینه که همه خلائق، همونطور که در جلسه گذشته گفته شد، دو تا جهت دارن، یکی جهت الی رب، یکی هم جهت الی نفس. یک جهت به خودشون دارن که در اون جهت حاله کرد، یک جهت به ربشون دارن که در اون جهت موجودند و صاحب کمال. در جهتی که الی نفسهم دارن یا الی انفسهم دارن، در اون جهت واسطه لازم نیست. یعنی لازم نیست که بگیم وسائط فیض واسطه می شوند که این شخص به این تعیین خودش ارتباط داشته باشه. هر کس به تعیین خودش ارتباط داره، احتیاج به واسطه هم نیست. اما ارتباط به رب واسطه می خواد. اینطور نیست که همه بلا واسطه به رب مرتبط باشیم. البته ارتباط بلا واسطه هم داریم که به ما اجازه داده میشه مستقیم با خدا حرف بزنیم. این که اجازه داده میشه مستقیم با خدا حرف بزنیم، به خاطر اون رابطه مستقیمی است که ما با خدا داریم، رابطه بلا واسطه‌ای که با خدا داریم. ولی گذشته از این رابطه بلا واسطه، یه رابطه مل واسطه تمام خلائق دارن. که به توسط این واسطه ها خداوند به خلائق متوجه هست و به توسط همین واسطه ها خلائق به خدا متوجه هست. اینا وسائط در فیض هست. این چنین نیست که همه بدون اینکه این وسائط دخالت کنند بتونن به خدا برسند. این وسائط همونطور که در اصل حدوث ما واسطه در فیضند و همونطور که در فیضگیری ما واسطه در فیضند، همچنین در وقتی که ما میخوایم به کمال برسیم و خودمون رو از پایین به بالا به خدا برسونیم، اینا واسطه هست. خدا در معارف، در فیوزات دیگر به توسط اینها به ما افاظه میکند و به وسیله همین ها خداوند با وجه خودش به ما اقبال می کند. پس جا داره که اینها رو وجه بنامیم، به خاطر اینکه تمام خلائق به توسط اینها متوجه الله می شه و اینا همون انبیا هست. پس انبیا به مناسبت اینکه خداوند بهشون توجه خاص داره و ما هم به وسیله اونها با کمک اونها به خدا متوجه میشیم، به این مناسبت انبیا وحی نامیده میشه. اینم بیان دومیست که ایشون ذکر میکنه که با بیان اول فرق میکنه. بیان اول این بود که این بزرگواران فقط به اون وجهی که الالله دارن توجه دارن و گویا وجه دیگری براشون نیست، به همین جهت وجه الله نامیده شده. در توجیه اول رابطه اینها با خلق بیان نمیشد، رابطه اینها با خدا بیان میشد که اینها جز توجه به خدا کار دیگه ندارن، توجه به خودشون ندارن، توجه به خدا دارن. لذا وجه الی نفس انفسهم را ندارن، وجه الی ربهم را دارن. پس بچه رب هم، بچه الله هم. اما در این دومی رابطه اینها با خلق بیان میشه که اینها واسطند و خدا به توسط اینها به خلق توجه میکنه، خلقم به توسط اینها به خدا توجه میکنه، که اینها واسطه توجه هستند، پس جا دارد که وجه الله نامیده بشن. این وضع، این توجیه با توجیه قبل تفاوت داره. صفحه 336، این صفحه 12. و ایزن لما کان للخلق هاتان الجهتان هنچ خط بعد جواب لما میاد فستحق و بذاره که ان یعب بر انهم به وجه کرد، اون جواب لماست. چون خلق دارای این دو جهت هستند، یعنی جهتی الى انفسهم و جهتی الى ربهم، و بیان است که جهتی که خلق الى رب دارد برای هر کسی به ذات، یعنی بلا واسطه و بنفراد من نفسه، یعنی بدون کمک واسطه های فضل نیست. این چنین نیست که وجه الى ربی که خلائق دارند بلا واسطه باشد و بنفراد من نفس خلق باشد، بلکه بعضی ها بلا واسطه وجه الى رب دارند، اما بعضی دیگر بلل بعضه به واسطت بعض آخر، برای بعضی این وجه به واسطه بعضی دیگر درست می شود و وجود دارد، که هم یعنی اون بعضی دیگر معادن فضل خداوند هست، یعنی خداوند فضلش رو در اونها انبار کرده، ذخیره کرده و به اونها فرموده از این معدنی که در اختیار شما گذاشتم در حد لیاقت به مادونتون برسونید. اونا معادن فضلند و فضل خداوند از طریق این معادن باید به خلال برسه. و مجال نورهی یعنی محل جلوه نور خدا هستند، به این معنا که خداوند نورش را متراکمن در اینها قرار میده. منظور از نور نه یعنی نوری که ذاتشه، اون که به کسی داده نمیشه، منظورم اون تنزل نوره، نورشو در اینها قرار داده و اینها هستن که نور خدا را به مادون جلوه میدهد در جریان تجلی خدا بر کوه طور، چه افرادی که همراه موسی بودن مردن و خود موسی مدهوش شد. روایت داریم که حضرت امیر می‌فرماید که در اونجا من تجلی کردم، یعنی خدا تجلی نکرد، اگه خدا تجلی بشه چیزی باقی نمی‌موند، من اونجا تجلی کردم. پس حضرت امیر هم معدن نور خداست و اجازه تجلی داره، تجلی او تجلی خداست. چرا؟ چون فیوزات رو از خدا گرفته، پس وقتی او جلوه میکنه چیزی را که خدا به او داده داره آشکار میکنه، خودش جلوه نکرده، در واقع اون نور الهی را داره جلوه میده، پس تجلی او تجلی خدا میشه. نظام مجالی نورهی روشن این بوده یا برای مجالی نور خدا است. و منابع و فیضهی و همه لذین بهم ینظر الله الى خلقه، از اون بالا اگه بخواد نظر بشه اونا واسطه، خدا از طریق اونها به خلق نظر میکنه. و یقبل و الیهم به وجهه، خداوند با وجه خودش به سمت همین وسائط اقبال میکنه، بعد این وسائط به بقیه خلائق اقبال میکنه. و یتوجه از این از طرف بالا بود که خدا از طریق اونها به خلق نظر میکنه و از طرف پایین هم خلق به توسط همینها به رب میرسن. و یتوجه به همال عباد و الی ربه، و عباد به توسط همین بزرگواران توجه الی رب خودشون پیدا میکنن و همچنین توجه پیدا میکنن الی المعارف التی یفیض به توسطهم، یعنی خلق وقتی میخوان معارفی رو دریافت کنن از خدا، معارفی رو که از طریق اینها بهشون میرسه از اینها دریافت میکنن، ولو گاهی ممکنه خودشون متوجه نباشن. خیلی ها متوجه نیستن، خیلی ها اصلا قبول ندارن این بزرگواران. اونایی هم که قبول دارن بعضیشون غافلن، پس خیلی ها متوجه نیستن که این فیض داره از اونجا میرسه، فقط میبینن فیضی حاصل شد، ولی بالاخره اینا واسطن. وقتی واسطن باید فیض از اینها سر و زیر بشه به سمت بقیه خلق، شأن وساطت این اقتضا رو داره. و الاحکام التی یأتون بها من عند ربهم، ضمیر بها برمیگرده به احکام، ضمیر ربهم برمیگرده به خلائق، ضمیری که میخواد به انبیا برگرده محذوفه. اینطوره و الی المعارف التی یفیض به توسطهم، یعنی یتوجه العباد الی المعارف و یتوجه العباد الی الاحکام التی یعتون بها، این یعتون زمینش به انبیا برمیگرده، بها به احکام، من عند ربهم، من عند ربهم میتونه به انبیا برگرده، میتونه به خلاق برگرده. و همچنین توجه میکنن عباد به احکامی که اون احکام رو انبیا من عند ربهم میآورن، توجه خلق و عباد به این احکام باز به توسط همین بزرگواران، یعنی برای احکامی که میارن، برای معارفی که در اختیار قرار میدن، اینا میشن واسطه و خلق به اینها توجه میکنن. چون چنین است فستحق و بذالک، این فستحق و هست یعنی جواب لماست، فستحق و بذالک ان یعبر عنهم به وجه، فستحق یعنی انبیا استحق. اینم وجه دوم بود از سه وجه یا چهار وجهی که قرار بود برای توجیه وجه رب بودن این انبیا گفته شد. اما وجه سوم، وجه سوم اینه که همه خلائق مظاهر نور خداونده، همه خلائق، ولی در مظهریت بینشون اختلافه. بعضی ها مبادی هست، یعنی عبائل هست، بعضی ها سبانی هست، بعضی ها سبالس هست، همیتون میون پایی تا میرسه به اون آخری. یعنی اینطور نیست که این مجالی همه در مجلا بودن و در مظهر بودن مساوی باشن، مظهریتشون مجلا بودنشون مختلفه، درجات بالا و پایین داره، بالا و پایین متوسط. خب اگر ما این نور تجلی یافته و ظهور یافته از خداوند رو تشبیه کنیم به یک اندامی، مثلا به اندام انسان، جا داره که اون قسمت‌های بالای نور رو که مبادی و اوائلن وجه بنامیم، قسمت مثلا وسط رو سر بنامیم، همین که تا برسیم به غیر. پس بهترین تعبیر از مبادی این ظهورات، بهترین تعبیر، تعبیر به وجه این بزرگواران در بین مظاهر اوائل هست، بعد نوبت به سبانی و سبالس میرسه. و چون اوائلن، اگر این جلوه را، اگر این ظهور را تشبیه به ایش اندام، مثلا اندام انسان بکنی، بهترین تعبیر از این بزرگواران اینه که تعبیر به وجه بشه، چون وجه قسمت بالای این اندام، این معنی سهرانیش توجیه سهرانیش. و ایزن من المستبین است، مستبین یعنی بیان شده در جای خودش، بیان نیست بلکه مستبینه، که خلق مظاهر انوار ربوبیه و مجالی حقایق الهیت. اینا توضیح نمیخواد، اینا در جای خودش گفتیم. این مطلب اول. مقدمه دوم، من الواضح این است که تعبیر به مبادی این انوار بالوجه، مبادی یعنی ابعاد، تعبیر کنیم به مبادی تلکل انوار که همین انبیاء علیهم السلام هستن، تعبیر به وجه کنیم و تعبیر کنیم به ما بعد المبادی که عبارت از سبانی و سبالسن، تعبیر کنیم به سایر اعضا. اگر این تعبیر بکنیم، من الواضح اینه که این چنین تعبیری من احسن تعبیرات است. یعنی بهترین تعبیری که کردیم اینه که مبادی رو بعد بنامیم، سبانی و سبالس رو با باقی اعضا نام ببریم. به همین جهت است که ما از این بزرگوار هم تعبیر رو بعد میکنیم. و لماقی یا بیان چهارمه، یا بیان چهارمه، یا تأکید بیان سوم که من اول عرض میکردم چهار تا توجیه داریم یا سه تا توجیه، برای این لماقیل بود که لماقیل رو میشه ارجاع داد به این توجیه سوم. حالا من این لماقیل رو بیان میکنم، بعدم ارجاعش میدم. خود مرحوم قاضی سعید در بعد میگه، بعدم میگه تلک الثلاثه، تلک الثلاثه که میگه اشاره داره به همین سه توجیه. پیداست که ایشون توجیه ها رو سه تا گرفته، چهار تا نگرفته، یعنی لماقیل رو ملحق داده به این سوم. حالا ماقیل رو توجه کنید، ماقیل اینه که انبیا مظهر جمال خدا، بقیه موجودات دو جورن، بعضی هاشون مظهر جلالن تنها، بعضی ها مختلفن، یعنی هم مظهر جلالن هم مظهر جمال. حالا جلال و جمال در جای خودش بیان شده. بعضی ها گفتن جمال صفات ثبوتی حقه، جلال صفات سلبی حقه. بعضی ها گفتن جمال آن است که به معنای مهر است، اسمایی که معنای مهر از توش در میاد اسمای جمالی است، اونی که معنای قهر ازش در میاد اسمای جلالی است، اونی که مغفور میکنه ما ادا رو و میپوشونه ما ادا رو میشه قهر، اونی که ظاهر میکنه ما ادا رو میشه مهر. اسماء جمالیه اسمایی هستن اثباتی یا اینکه مهری، و اسماء جلالی اسمایی هستن سلبی یا قهری. علایالن گروهی مظهر جمال خودن، گروهی مظهر جلالن، گروهی هم مختلف هم، یعنی هر دو رو دارن، از این هم داره از اون هم داره. حالا با اختلاف، بعضی جمالیشون بیشتره جلالیشون کمتره، بعضی جلالیشون بیشتره جمالیشون کمتره. مثلا حالا یه مثالی از کنم، برخورد میکنیم به یه انسانی که رفاقت با او سخته، یا مثلا فرض کنید که میبینید که تغییرش زیاده، ترد کردنش تقریبا زیاده، میدین مظهریتش للجلال بیشتره. یکی دیگه برخورد میکنید باش خیلی خوش برخورد، خیلی با مهر و محبت، ترد نمی کنه، جذب می کنه، یکی مظهر جمالیتش بیشتره. گاهی از اوقات هم شنیدین میگن فلانی خیلی جلالیه یا فلانی خیلی جمالیه، این اصطلاحات رو به کار میدارن، از همین جاها گرفته میشه، از همین جاها گرفته میشه. پیغمبر هم مظهر جمال هست، پیغمبر مظهر جماله. داستان زرکف رو اگه بخونید کاملا براتون روشن میشه که چطور این بزرگوار مظهر جمال بود. وقتی پیغمبر قبل، حالا یادم نیست دانیال بود چی بود، بین اصحابش پیشنهاد میکنه که میخوام مثلا من رفتنی هستم، میخوام پیغمبری رو به یکی از شماها واگذار کنم، خدا مثلا صلاح دیده، شرطی داره، کدوم میشیتون به این شرط من عمل میکنید؟ شرط من اینه که با خلائق باشید و بشود رسیدگی کامل بکنید و هیچ جورم عصبانی و غضبناک نشید، با مردم خوش رفتاری کنید، همه جور، حتی اگر با تون بدترین رفتاری کرد. زلچه پرام میشه میگه من، حالا من این تکیارم نیست، نیست که چند بار تکیار میشه قضیه که پیغمبر قبلی مطمئن بشه که این واقعا وفاداره به قولش، آخر سر پیغمبری رو واگذار میکنه. نه پیغمبری با شرط واگذار میشه، پیغمبری با لیاقت واگذار میشه، منطقه لیاقت در اینجا نشون داده میشه. بعد زلچف قانونش این بود که شبها عبادت میگذارم، صبحها تا ظهر تا هر وقت پیت و پیم بین مردم بود حل و فصل مشکلات میکرد، یکی دو ساعت هم میرد میخوابید، بشر دیگه که خواب داره. در این یکی دو ساعت خب مردم میدونستن کنارش اطرافش نمیامدن، بالاخره خوابیده، شب تا صبح عبادت کرده، صبح تا فلان وقت هم بین مردم خدمت کرده، حالا یه دو ساعتی هم میخواد بخواب، کارش نداشته. شیطان یه روزی میگه من اینها رسولش کنم، به شرط پیغمبریش نتونه عمل کنه. تو همون موقع که خواب ایشون سنگی میشه در میزنه، در میزنه بیدارش میکنه، میگه که اختلافی بین من و یه نفر پیدا شده، حلش کن. زکر روی فرمان که بیارش اینجا، بیارش اینجا رو عملش کن. زلکف، 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 هرچی گفتی کفله کاف و فه و لام. بعد میگه باشه، میگه دوباره میاد در میزنه، ایشونو باز بیدار بکنه، میگه که نیمه، هرچی بیش گفتم نیمه، ولی من عذاب میکنم. باز ظاهرم فرمایی میفرمد که بگو زرکف گفته برش دو بیارش. بازم میره با دوباره میاد تو در میزنه و حضرت رو بیدار میکنه. حالا اینا رو ما داریم میگیم، حالا خودمون تو حالش باشی میفهمیم چه خبره. بعد دوباره میگه که نگیم چی کار کنیم، حضرت لباس میگوشن که بیان شیطون در بیرون، شیطون در میگه، میگه که خب ساختن آبروزی میشه، این خبر نیست، و میفهمی که نمیتونی نصف رو میکنه، صف نظر میکنه میگه. خب توجه کنی این مظهر جمال خداست، پیداستی مظهر جمال خداست. حالا آیا متوجه شده که این شیطان یا متوجه نشده؟ علایه حاله با شیطان هم جدش منشه و خب خوب کردیم، این معلوم میشه مظهر جمال. خب
پس
نه، این زلکف قرار بوده مظهر جمال باشه، پیغمبر ما مظهر جمال مظهر رحمت بوده، هیچ جنگی ایشون شمشیر نکشیده بر هیچ کس. نه همه اسامی رو داره، ولی مظهر جماله به این معنی که مظهر جمال بله همه رو داره، اینطوریه مثلا. البته نه غلبه، ما قبلا گفتیم پیغمبر ما در تمام اسما متعادل بودن، ما در مظهریت اسما متعادل بودن. حضرت یه وقتی که شخصی داره پشت حضرت میاد، حضرت رسول پیغمبر ما، کسی داره پشت حضرت میاد، اسمش من یادم نیست، اصحاب به حضرت میگن پسرت رو نگاه کنید، این داره به شما دهنکجی میکنه. یه آدمی بود از مشرکین که هم با دستش، با تنش، با صورتش ادای پیغمبر در میاد، پیغمبر برمیگردن ناراحت میشه، میگن همونطور باش. این تا آخر عمرش همونجور بوده، یعنی همیشه کچکوله میکرده خودش، هیچ آدم آرومی یه نبودی، خب این اینا مسئله قهره، ولی این چیز ایشون میگه که انبیا مظهر اسماء جمالیه هستن، یعنی اونجا هم که قهر رو به کار میبرن به عنوان جمال به کار میبرن، مثل خود خدا. خود خدا وقتی که جهنم میبره، این جهنم هم یه نوع رحمته برای اون، یعنی به مناسبت هر کسی رحمت مناسب همون شخص داده میشده. اما مظهر دیگران ممکنه مظهر جلال باشن یا مختلف باشن. خب به این ترتیب ایشون میفهمد که بقیه در مظهریت یا مظهر جلال هست یا مختلف هست یا تابع هست، ولی این بزرگواران مظهر جمال هست و به ذات هم مظهر هست. و جمال بهترین معرفش بچه. پس خوبه که از این بزرگواران به وجه تعبیر بشود تا فهمانده شود که اینها مظهر جمال. خب اینم دقت کنید، اینم معنیش اینه که مثل سومی معنیش اینه که اینا جز مبادی هست که فیض به پایین میرسونه، و این معنای ترحم کردن به زیر دسته، به پایین ترحم داشتنه که فیض به پایین رسوندنه. پس توجه میکنید که این وچه چهارم به نحوی به اون وچه سوم برمیجازه. ولی ماقی من ان الانبیاء علیهم السلام مظاهر للاسماء الجمالیه بذات، هم مظاهر اسماء جمالیه این یک، هم بذات یعنی بدون تبعیت مظهرن، به خلاف غیره که غیر بعضی هاشون مظاهر جلال صرف هن، بعضی من المختلف هن یعنی مظهر جلال و جمال هن، بعضی هم به تبعیه هستن. این مقدمه اول، مقدمه بله به تبعیه یعنی تابع هن، یعنی تابع پیغمبران هن. یعنی اگر مظهر جمال خودش به ذات مظهر جمال نیست، تابع پیغمبره. دیدید که بعضی ها بارس انبیاء در خصوص گفته دیگه، در خصوص محیدین گفته بعضی ها تابع انبیا هستن، یعنی مثلا فلانی وارث حضرت موسی هست، بهش میگن مشربی، بهش میگن موسی مشرب، که این قبلا داشتی دشن صفحه قبل بهشون گفت این مطلب چهار صفحه قبل، سه صفحه قبل، در سه صفحه قبل تو همین کتاب شرطوهی داشتی که بعضی وارث انبیا اینا تابع هست، اینا تابع هست. خب مقدمه دومی که بر جمال من مایوناس بول بر جمال مناسب بچه، پس جا دارد که از این بزرگوارانی که مظاهر جمالن تعبیر به بچه شود. این هر چرا میتونیم برگردونیم به قسم سوم، به این توجیه سوم. این ولی مناسبات اخر داره، این دیگه ما 5 و 6 و 7 اینا میتونیم حساب کنیم، ولی ذکر نشده. اینو عطفش نمیگیریم بر لماغیر، متعلقش میکنیم به یرفعی که بعدن میاد، به یرفعی که بعدن میاد. معنای جمله اینه به خاطر مناسبات دیگری که در تعبیر به وجه میتوان ذکر کرد، مثل ما ذکرنا فی الوجه الاول و غیر ذلک، یعنی غیر وجه اول، به مناسبت دیگری مثل آنچه در وجه اول ذکر کردیم و غیر وجه اول، یرفع الاستبعاد، استبعاد از این تعبیر رفع می شود و یقلع بنیان اللداد و العناد، لداد یعنی دشمنی لجبازی، کنده میشه این بنیان. یعنی اگر کسی این توجیهاتی که ما گفتیم، این مناسبت هایی که بین انبیا و وجه الله ذکر کردیم توجه کنه، دیگه استبعاد نمی کنه تعبیر به وجه، تعبیر از این بزرگواران به وجه الله رو، تعبیر رو میپذیره و قبول میکنه که وجه الله رو میشه تفسیر کرد به انبیا. این 4 تا یا 3 تا جهت بود برای اینکه تعبیر کرده شده از این بزرگواران به وجه الله. پس وجه اللهی که در کلام پیغمبر آمده همونطور که امام معصوم میفرمایند تطبیق میشه بر انبیا و توجیه تطبیقش هم همین است که عرض شد. بقیه مطالب رو بذاریم برای جلسه بعدی.